سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. کشاورزان اصفهانی در حرکتی نمادین در بستر خشک زاینده رود تحصن کردند و خواستار حقابه و جاری شدن دوباره زاینده رود شدند. اعتراضات کشاورزان به سرعت سیاسی شد و هنگامی که بلندگوهای رسمی نام رهبر جمهوری اسلامی را بردند، مردمی که کنار 33 پل تجمع کرده بودند، خامنه ای را هو کردند.
و با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم
اینها تصاویری بود که در پوشش خبری صدا و سیما که برای اولین بار از یک اجتماع اعتراضی صورت می گرفت سانسور شد. اعتراضات به خشکسالی از اصفهان به شهر کرد گسترش پیدا کرد و مردم این شهر هم به خیابان آمدند و علیه مدیریت آبی جمهوری اسلامی شعار دادند. بحران خشکسالی کشاورزی ایران را در آستانه نابودی قرار داده و به گفته کارشناسان خشک شدن رودها و هدر رفتن آبهای زیرزمینی حاصل سدسازی‌های گسترده و کشاورزی غیر علمی در استانهای کم آب است که هیچ صرفه اقتصادی ندارد. صنایع آببر مثل فولاد و خودروسازی و سیمان هم در استانهای مرکزی ایران متمرکز شده و برای آبرسانی به این کارخانه ها منابع آبی دیگر استانها به نقاط کویری منتقل می شود. نتیجه این که رودهای خوزستان خشک شده و این استان در پی تغییرات اقلیمی جهانی و بی‌آبی رو به نابودی رفته و غیر قابل زندگی می شود. درباره بحران خشکسالی و اعتراضات مردمی به بی‌آبی با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس منابع آبی از آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای کوثر، اعتراضات به کم آبی کشاورزان اصفهانی رو شاهد بودیم. امروز هم در شهر کرد مردم به نبود آب و از دست رفتن کشاورزی اعتراض کردند. آیا این کم آبی و بحران خشکسالی رو میشه به خشک شدن اقلیم نسبت داد یا اینکه بحران مدیریتی و قابل پیش بینی و پیشگیری بود؟
کاهش میزان بارندگی در طول سالهای اخیر رو نمیشه نادیده گرفت، اما مسئله این است که بتوان در زمان کم آبی مشکلات رو مدیریت کرد. روشی که مدیریت آب در ایران به ویژه در مناطقی که الان با اعتراضات مواجه شدند به سمتی بوده که مصرف بیشتر از موجودی بوده و هر وقت دچار کاهش منابع آب شدن باز رفتن سراغ راه‌های مخرب محیط زیست مثل انتقال آب بین حوزه‌ای بدون توجه به مبدأ، و میتوان با اطمینان گفت که بخش بسیار بزرگی از بحران امروز ناشی از مدیریت بد هست.
بسیاری از کارشناسان گفتند که صنایع فولاد و خودروسازی که در استانهای مرکزی مثل اصفهان متمرکزه بزرگترین دلیل هدر رفتن آب زاینده روده. سوال اینه که چرا این صنایع آب بر در استانهای کویری ایجاد شده؟
البته بزرگترین دلیل رو نمیشه این گفت. نوع اقتصاد نابسامانی که ما داریم چه در بخش صنعت چه در بخش کشاورزی تخصیص آب به این بخش‌ها رو به درستی انجام نداده. اما درباره این که چرا مثلا صنایع بسیار آببری مثل ذوب فلزات و یا صنایع سنگین رو اومدن در این استان‌ها مستقر کردن، به لابیگری و یا سیاست‌های دولت‌ها برمی‌گرده. به جای اینکه بیان و در مناطقی نزدیک به دریا این پروژه‌ها رو عملی بکنن، میان در این مناطق به این خیال که میتونن باعث رشد و توسعه بشن، اما این مدل توسعه جواب نداده و آثار بسیار منفی بر جای گذاشته، از جمله اینکه جمعیت زیادی رو هم کشونده به این مناطق و مصرف آب هم باز به این دلیل افزایش زیادی پیدا کرده. و این نابسامانی ها بیشتر به خاطر این است که مدیران دولت ها در گذر این چند دهه توجهی به توسعه پایدار و منابع طبیعی نداشتند.
متهم بعدی هدر رفتن منابع آبی کشاورزی سنتی آقای کوثر، به نظر شما آیا ایران با وضعیت فعلی میتونه به این نوع کشاورزی ادامه بده؟
کشاورزی سنتی تا وقتی که به صورتی پایدار وابسته بود به کاریزها و یا آب رو به وسیله میرابها مدیریت میکردن مشکل ایجاد نمیکرد. هرچند ممکنه مثلا آبیاری غرقابی باعث بشه بخشی از آب تبخیر بشه. اما در طول 7 دهه گذشته استفاده از روش‌هایی که متعلق به ایران نبوده، یعنی حفر چاه و استفاده از موتورپمپ فشار قوی و یا ساختن سد و ایجاد شبکه‌های انتقال آبی که خود اونها درشون هدر رفته آب بسیار زیاد بوده، باعث شده که انتظار زیادتر بشه، مصرف آب زیادتر بشه، سطح اراضی زیر کشت افزایش پیدا کنن و کشاورزی هم بدون توجه به میزان آب برای محصولات انجام بگیره. فرضاً در منطقه در حوزه زایندرود میگویند زمانی 800 هکتار آبیاری کشاورزی در بخش تولید برنج بوده، اما میگویند الان رسیده گاهی وقتا به حدود 20,000 هکتار و نوع مصرف هم فرق کرده. همچنین بخشی از مراتع تغییر کاربری دادن و شدن زمین‌های کشاورزی به خاطر اینکه آب بیشتری در اختیارشون بوده. همین مسئله رو نگاه بکنیم می‌بینیم که اگر درست باشه که میگن 10 برابر و حتی بیشتر شده سطح اراضی در محدوده زایندرود، خب این یعنی مصرف آب بیشتر و اونم بدون توجه به مسئله آببری محصولات.
آقای کوسر، شما فکر میکنید اون چه ما در اصفهان و خوزستان الان میبینیم آغاز جنگ آبه و احیانا باید شاهد جنگ بین استانها بر سر آب باشیم؟
به دلیل فقدان منطق مدیریت ارشد کشور، مدیریت آب استانی شد از تقریبا 2 دهه پیش به خاطر فشارهایی که رضا اردکانیان زمانی که معاون وزیر بود آورد و این باعث شد که به جای اینکه حوزه‌ای مدیریت بشه، هر استان بخواد سهم خودش رو از منابع آب مشترک ببره و درگیری‌ها آروم آروم شکل گرفت. ممکنه درگیری‌ها در خیلی از مواقع لفظی بوده باشه، اما وقتی که به نقطه‌ای برسه که نیاز کشاورزان و سهم برندگان آب به حدی برسه که برای حفظ حیاتشون مجبور باشن بجنگن، این میتونه به خشونت منتهی بشه. متاسفانه در خیلی از کشورها درگیری بر سر منابع مشترک به از دست رفتن جان افراد منتهی شده که باید امیدوار باشیم این قضیه زودتر مدیریت بشه که به اون نقطه نرسه. اما با توجه به نوع رفتاری که دولت‌ها داشتن، به ویژه دولت رئیسی که افراد نظامی رو در سر کار آورده یا با سوابق نظامی، ممکنه ما شاهد اتفاقاتی هم باشیم.
راه حل مهار خشکسالی در ایران چیه آقای کوسر؟ آیا طرح‌هایی مثل شیرین کردن آب دریا یا انتقال آب خزر به مناطق مرکزی راهکار مناسبی به حساب میاد؟
انتقال آب شیرین شده اولا هزینه های محیط زیستی بسیار فراوانی داره، بایستی سوخت فسیلی بسیار زیادی استفاده بشه، هم برای آب شیرین کردن، هم برای تولید انرژی، برای انتقال این آب از ارتفاعات تا بخواد به فلات مرکزی برسه. اگر صرفه‌جویی و مدیریت منطقی انجام میشد، مثلا در همین حوزه زایندرود که فرضاً میزان مصرف آب در بخش کشاورزی 20% کاهش پیدا کنه، یا مثلا از پساب‌ها استفاده بکنن و اونها رو بازیافت بکنن، خیلی بیشتر از اون آبی که از خلیج فارس شیرین شده و میارنش میتونستن استفاده کنن. مسئله این است که ما برای حل مشکل نیاز به مدیران باشعور داریم و مدیریت باشعور، یعنی منطق مدیریتی که بر پایه شعور و توسعه پایدار و شرایط اقلیمی جدید باشه که سازگار بکنه زندگی ما رو، کشاورزی ما رو، مصرف آب ما رو با شرایط جدید و از هدر رفت آب جلوگیری کنه و در ضمن بهای آب هم بایستی به سمت واقعی شدن پیش بره تا هر کسی بدونه وقتی آبی رو مصرف میکنه باید هزینه‌اش رو هم بپردازه. و مسئله دیگر هم این است که مردم بایستی مشارکت داشته باشن در تصمیم گیری ها و بر اساس مشارکت مردمی مدیریت جامعه آب انجام بگیره. بایستی طرح جامعه آب وجود داشته باشه که بدونیم بر اساس شرایط جدید به کدوم سمت میریم و باید چه راههایی رو اتخاذ کنیم.
اعتراضات آبی همچنان و بیوقفه در ایران رو به گسترش. آقای کوسر، شما فکر میکنید این اعتراضات با چه واکنشی از سوی جمهوری اسلامی مواجه بشه؟
جمهوری اسلامی معمولا اعتراضاتی رو که به نفع نهادهای امنیتی و نظامی از جمله سپاه است رو سرکوب نمیکنه. اگر مردم در منطقه خواستار اجرای پروژه های انتقال آب و سدسازی باشن، کاملا در مقابلشون ساکت هست. اما اگر مردمانی در مقابل پروژه های سدسازی و انتقال آب که آسیب زده به اون مناطق اعتراض بکنن، با تهدید و احضار، بازداشت و سرکوب مواجه میشن، کما اینکه در محدوده چهارمحال و بختیاری و خوزستان که در حوزه کارون در حقیقت مشترک بودند، این اتفاق رو دیدیم افتاد در تابستان امسال. ما با سرکوب بسیاری از مردم در اهواز و منطقه مختلف خوزستان مواجه شدیم. اعتراضات در بلداجی به انتقال آب از چوغاخور به سفیددشت با سرکوب مواجه شد، یک نفر کشته شد چند سال پیش، تعداد بسیار زیادی بازجویی شدن، تعدادی تهدید شدن، احضار شدن. همه اینها رو که نگاه بکنیم میبینیم که نوع برخورد هم متناسب با شرایط متفاوته. اما اگر این گسترش پیدا کنه و با همراهی مردم همراه بشه، جمهوری اسلامی با شرایط سختی مواجه خواهد شد. این رو هم در نظر بگیریم که بسیاری از همین کسانی که عناصر سرکوب هستند، زن و بچه و خانواده‌شون در مناطق زندگی میکنن که کم آب هستن، یعنی برای اونها در نهایت سخت خواهد شد که مقابل هموطنان تشنه خودشون قرار بگیرن. در نتیجه موقعیت بسیار دشواری خواهد بود برای حتی سرکوب کنندگان.
آقای کوسر، به عقیده شما در صورت تداوم خشکسالی و بی‌تدبیری حکومت که شما بهش اشاره کردید، چه بر سر استانهای مرکزی و جنوبی ایران خواهد اومد؟
من از منظر حوزه‌های آبریز به قضیه نگاه می‌کنم. حوزه‌های آبریز که ما در مرکز داریم، در فلات مرکزی از جمله حوزه زاینده رود، موقعیت بسیار نابسامانی رو پیدا خواهند کرد، چرا که وقتی خود رودخانه کم آب باشه، کشاورزان و نیازمندان به آب میرن سراغ آب‌های زیرزمینی. حفر چاه‌ها، برداشت بیش از حد از آب بدون نظارت باعث خواهد شد که بسیاری از این حوزه‌ها نشست و نشست زمین موجب بروز فروچاله، ترک و اتفاقاتی میشه که مردمان مناطق خواهد شد. همچنین حیات وحش در بسیاری از مناطق بی‌آب شده از دست خواهد رفت و خیلی از جاندارانی که میتونن حرکت بکنن مهم، و این باعث میشه تنوع زیستی هم از دست بره. و یواش یواش ما به نقطه میرسیم که بسیاری از مناطقی که الان دشتای ممنوع محسوب میشن با کمبود حیات وحش مواجه بشن، خود حیات در این مناطق برای آیندگان سخت بشه و این یک نماد بی‌عدالتی محیط زیستی هست.
بسیار سپاسگزارم از شما نیک آهنگ کوثر، زمینشناس و خبرنگار حوزه آب از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که ما را همراهی کردید.